اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 283 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. خب در خدمت بزرگواران هستیم. اگر سوالی، نکته ای، ابهامی دارن راجع به مطالبی که سرکار خانم تهرانی بیان فرمودن طرح کنن تا سرکار خانم پاسخگو باشن. در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ببخشید یه سوال در مورد این مبحث استغفار داشتم که الان توی کتابم که خانم تهرانی خوندن حالا اشاره شده بود که اون زمان فرمودن که اگر که نبود استغفار شیعیان خلاصه خیلی بیشتر از این مردم درگیر بلا نبودن. اینو یه سوال داشتم. من قبلا تو این روزهایی که خلاصه میکردیم از برنامه قبلی شنیده بودن که فرموده بودن استغفار برای انباد خیلی هدیه خوبیه براشون. حالا میخواستم ببینم در مورد مثلا حالا غیر از انباد این چقدر یه توضیح در مورد نمیشه بدین، مثلا حالا استغفار برای کسی که خودش تمایلی به استغفار نداره، یا مثلا این هم میشه توضیح بدین؟
بله چشم.
نکته داره نداره چجوریه؟
چشم. خانم تهرانی با اجازهتون، چون سوال از من پرسیده شد، من عرض میکنم مواردی که مربوط به شما بود و شما بفرمایید.
خیلی ممنون استاد، محبت بفرمایید، استفاده میکنم.
سلامت باشید. ببینید ما اتفاقا بر مبنای همین هم که از وجود مقدس حضرت صادر شده است و فرموده اند و بر اساس دستوراتی که داریم می توانیم برای کسانی که در قید حیات هستند استغفار کنیم. حالا نسبت به نمازش کوتاهی هایی داشت، نسبت به روزش کوتاهی هایی داشت، بعدم از اونایی بود که می گفت من همین جوری خوبم و همین جوری هم میرم بهشت. مثلا به قول شما خیلی هم اعتقاد این که ما باید عذرخواهی بکنیم و خلاصه طلب رحمت و مغفرت بکنیم هم نداشت. استغفار شما در حق او اثر می‌گذارد، یعنی شما از طرف او اگر به درگاه خدا طلب عذرخواهی بکنید بر قلب او انشاءالله مؤثر است. حتی گاهی ما در ارتباط با کسانی که همسرانشون یک ناراستی‌هایی در رفتار یا گفتار یا اعتقادات دارند، یا فرزندانشون کوتاهی هایی در نماز، در حجاب، در مراوداتشون، در حلال و حرامشون دارن، این پیشنهاد رو داده ایم و می دهیم و انشالله گاهی اوقات هم اثراتش رو خود افراد تجربه می کنن که استغفار در حق دیگران مستجاب است و خدای متعال می پذیره. یک روایت مهمی هم هست که البته شاید چون شنیده این به اهمیتش کمتر توجه کرده باشیم، که خدای متعال خطاب فرمود به پیغمبرش که ای نبی من با زبانی مرا بخوان که با آن زبان گناه نکرده باشی. پیغمبر خدا عرضه داشت که خدای من با چه زبانی تو را بخوانم که با اون معصیت نکرده باشم و تو اون را از من بپذیری؟ خطاب آمد با زبان دیگران، یعنی اینکه دیگران در حق من دعا کنند. این به اجابت نزدیکتر است از دعای خودم برای خودم. حتی دعا کردن من برای دیگران در روایات داره که چقدر اون دعا رو در حق خود من به اجابت نزدیکتر میکنه. نظامی که خدای متعال برای دوستان امیرالمومنین، الان رو نگاه نکنید که دوستان امیرالمومنین در اقلیتند، انشالله در زمان ظهور امام زمان و دولت طولانی اینشون و در ایام رجعت مؤمنین همه دارن برای همدیگه دعا میکنن و به عبارتی در سرتاسر دنیا همه دعاگوی همه هستن و چه برکاتی از این دعاها شامل حالشون میشه. یکی از این دعاها اینه، که من از طرف پسرم میگم خدایا بیامرز، خدایا ببخش. حتی گاهی با خدا بیش از این سخن میگویم، میگم خدایا این بچه من نمیفهمه، این خواهر من توجه نداره که این کوتاهیه در اطاعت امر تو چه اثراتی در دنیا و آخرتش برای خودش و بچه هاش میذاره. خدای من از طرف او به درگاه تو توبه میکنم. این دعاییست برای او به زبانی که او تا حالا با اون زبان گناه نکرده، زبان شما. اینا مستجاب است، اینا رو خدا قبول میکنه. حالا در عمل چه اتفاقاتی میفته؟ مثلا فرض بفرمایید، داریم نمونه هایی، خود شما هم شاید تجربه شو داشته باشید. مثلا یه خانومی خیلی به درگاه خدا استغاثه میکنه و توبه و برای همسرش دعا، و همسر به یک زیارتی زیر و رو میشه، به یه مناسبتی زیر و رو میشه، به یه اتفاقی تغییر میکنه. به قول بعضی از همسران که گاهی اوقات خدمتشون میرسیم، میگن آقا ما داشتیم راه اشتباه میرفتیم، فهمیدیم درست کردیم. این فهمیدیم رو ما خیلی کاری نداریم که آقا دقیقا خودت فهمیدی یا بهت فهموندن، ولی بعد که دقیق بشیم میبینیم خب مثلا همسر ایشون، مادر ایشون، خواهر ایشون مکرر برای او دعا کرده، خدا یه جایی بهانه‌ای فراهم کرده، دستشو گرفته. بنده خدام فکر میکنه که خب بالاخره من خودم یه چیزی فهمیدم. نه عزیزم، بهت فهموندن، دستتو گرفتن. بنابراین دعای در حق دیگران، از شیعیان، از اطرافیان، از دوستان، چه زندگان چه مردگان، مؤثر است انشاءالله به لطف خدای متعال، و هیچ منعی هم براش نیست.
متشکرم.
در خدمت. فرمایش دیگر سرکار خانم خاتمی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدا قوت.
سلامت باشید.
شما فرمودین برای استغفار برای کسی اثر داره که مثلا معتقد باشه به اهل بیت،
ایمان داشته باشه.
حالا اگر بله، اگر اون فرد خب بالا یه حقی به گردن اون داره و دین و ایمانی هم نداره، آیا ایدم مؤثره یا نه؟
میتونه از گرفتاری های اخرویش کم کنه، میتونه از گرفتاری های دنیویش کم کنه. منتها اون اثری که گفتیم که در واقع فرد رو در حیطه نزول رحمت خدا قرار بدهد و آمرزیده بشه و تعالی پیدا بکنه، اون اتفاق راجبش نمیفته، او عذابش کم میشه، گرفتاریش کم میشه، اگر خدا متعال اذن بده.
بعد یه استغفار هم که شما فهمیدین روزانه، بعد این بعد نماز عصر ما یه 70 تا استغفار داریم، این باز اینم شامل نمیشه، مثلا اون جداست باز.
بله اون روایت راجب به اصطلاح زندگانی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان یه تقیدی که حضرت داشتند بیان شده، ولی شما این استغفار رو یه موقع به عنوان تعقیبات نماز میگید، یه موقع به عنوان اقتدای به سیره پیغمبر میگویید. میتونه حالا اگر کسی نخواست یکیشو انجام بده، ولی هر کدوم جای خودشه.
یعنی شما
به
منظورش اینه که حتما با سیره پیغمبر به اون نیت، یعنی
بله 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 بله.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. سرکار خانم مؤمن بفرمایید. سلامت باشین به همچنین.
ببخشید استاد، البته ممکنه اشتباه تو ذهنم باشه، ولی آیا تو جریان حضرت ابراهیم و استغفارشون برای آزر بود که حالا خدا فهمدن که استغفارش نکن، یا درست خواهم نیست اینجا یه دعا نکردن یه فکر کنم داشت اینجا که حالا تو ذهنمه که برایش استغفار نباید بکنی، یه نوع سرزنش اینجا داشت، حالا نمیدونم اشتباه تو ذهنم.
اگه زحمتی نیست آیه رو پیدا بکنید با همدیگه روایت زیلش رو ببینیم، ببینیم که صحبت درست چی.
ببخشت استاد.
بله
البته شما رو آیه رو نزده، ولی و ما کان استغفار ابراهیم یا ابیه الا ان نعبدهم و ادعاه اياه فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه. این آیه است
بله. سوره مبارکه، سوره مبارکه توبه آیه 114. ما الان با هم رجوع میکنیم که ببینیم که این آیه چه میفرماید. خب من تصویر هم میتوانم بدهم تا بزرگواران هم ببینند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهیم لأواه حلیم. ترجمه ظاهری آیه که اینجا آمده این است و استغفار ابراهیم سلام الله علیه برای پدرش که ظاهراً عمویش آذر بود، فقط به خاطر وعده‌ای بود که به او داده بود تا وی را به سوی ایمان جذب کند. اما هنگامی که برای او روشن شد که وی دشمن خداست، از او بیزاری جست. به یقین ابراهیم دلسوز و بردبار بود. خب، ترجمه ظاهری آیه با فرمایش شما متفاوته. سخن از این است که علت استغفار حضرت ابراهیم برای او به خاطر این بود که به او وعده داده بود و میخواست او رو به سمت ایمان جذب بکنه. بعد که متوجه شد که او دشمن خداست، از او بیزاری جست. گفت مثلا من با او نیستم یا در سلک او نیستم.
پس یعنی اینجا چون دشمنش آشکار شده دست از استغفارش برداشتن.
حالا عرض میکنم شایدم تعبیر دست از استغفار برداشتن نیست در روایت که الان دارید بعدیشو میبینید. در این نقلی که آمده هنگامی که عبادت بت‌ها را ترک نکرد از او بیزاری جز گفتش که من دیگه مثلا با تو کاری ندارم. بله اینجا اگر کسی الان فرمایش خانم با این یه تفاوتی داره، ایشون گفتن آقا یه نفری در درجه ایمان و اینام نیست ولی به گردن ما یه حقی داره، ما برای او طلب مغفرت میتونیم بکنیم. بله، آیا این طلب مغفرت ما در حق او مؤثره؟ اگر ایمان نداشته باشه معصیتش رو معاصیش رو در درگاه خدا از بین نمیبره، کفر او رو، بیمانی او رو، ولی خدا عذابش رو به خاطر این لطفی که در حق یک مؤمنی داشته کم میکنه. این البته لزومی هم نداره که حتما ما براش طلب خیر و رحمتی بکنیم. اگر کسی برای مؤمنین گرهگشایی بکنه، خدا قبل از اینکه از این دنیا بره براش لطفهایی داره که به اصطلاح بر اساس اون روایات بعد از مرگ بدهی به او نباشه. لطف کردی در حق مؤمنین، این خیر رو رساندی، خدا هم بهت یه لطفهایی میکنه. مثلا فرض کنید طرف یک پزشک بی ایمان یا بت پرست یا یهودیه ولی دستش به خیره، خدا بابت کار خیر به او رحمتی رو نازل میکنه. مثلا فرض کنید فرزندش در تقدیر بوده که در 5 سالگی بر اثر یه سانحه از دنیا بره، خدا بچهشو براش نگه میداره. چون هر کسی که رفته این با خیر، با به اصطلاح حسن نیت برای او کار کرده. یه نفری هم میبینید نه، فقط نگاهش پول بوده و مادیات، خب به پولش رسیده. ولی نیت خیری که افراد داشته باشن، از بس خدای ما خوبه و از بس شریعت ما نیکوست، هیچ خیری از کسی صادر نمی شود مگر اینکه خدا برای اون پاداشی قرار میده. یک ماجرایی رو من در کانال نوشته بودم، اگر بعضیا خونده باشن، مطلب جالبی است. امام سجاد علیه السلام یه نامه ای نوشتند. به چه کسی؟ به کسی که در واقع خلیفه عباسی بود. به خلیفه عباسی نامه نوشتند که تو یک به اصطلاح احترامی قائل شدی برای ما اهل بیت، خدا به واسطه این عمر تو را طولانی کرد. من متن رو الان آوردم، باز میتونید تصویر این رو هم داشته باشید توی بله تلگرام. من این متن رو براتون بخونم، خیلی متن جالبه. سرکار خانم مؤمن، سرکار خانم فرجپور که سوال دارین، در ایام امامت حضرت سجاد سلام الله علیه، یزید و بعد معاویه حدود 40 روز و بعد مروان حکم به مدت 1 سال حاکم، و یکی از حاکمان بنی امیه به نام عبدالملک مروان به مدت 20 سال به منصب ریاست. او برای زهر چشم گرفتن از شیعیان حجاج ابن یوسف را حاکم استان کوفه نمود. عمده ایران فعلی جزو استان کوفه آن زمان بود. بعضی از اهل سنت میگویند اگر بنا شود در قیامت هر امتی شقیترین خود را بیاورند، ما حجاج را میآوریم. امام حسین علیه السلام اهل کوفه را نفرین کردند که خداوند آنها را به عذابی از قبیله سقیف مبتلا کند. حجاج نامه مخفی نوشت به عبدالملک که اگر میخواهی پایه های حکومتت استوار بماند، باید علی ابن الحسین را بکشی. عبدالملک پاسخ داد که من از پیشینیان خود درس میگیرم تا حکومتم کوتاه نشود. حضرت سجاد علیه السلام به او نامه ای نوشتند که تو امتناع کردی از آلوده شدن دستت به خون اهل بیت پیامبر تا حکومتت دوام یابد و خدا هم چنین میکند. حضرت تاریخ نامه را زمان نوشتن نامه عبدالملک به حجاج ثبت کردند و به او فهماندند که این از علم غیب است. دین ما و خدایی که ما الحمدلله 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 بندگیش را میکنیم انقدر خوبه. عبدالملک خلیفه ملعون غاصب نصب کننده حجاج، حجاجی که هر یک خونی که میریزد قطعا گردن عبدالملک هم هست، یه همچه آدم خبیثی. یک جا نسبت به اهل بیت یک مدارایی میکنن، تازه نیتش هم اینه که حکومتش طولانی بشه. حضرت میفهمن خدا حکومتت را طولانی کرد، که البته این یک مبنای قرآنی دارد. ذیل آیه مبارکه 15 از سوره هود، خدا همینجا ثمره تلاششون رو بهشون میده. اونایی که دنبال دنیا باشن، خدا همین دنیا رو بهشون میده. به واسطه نیتی که داشت خدا حکومتش رو طولانی کرد، 20 سال حکومت کرد، تو دوره‌ای که یکیشون 1 سال، یکیشون 40 روز، یکیشون 3 سال حکومت کرد. بنابراین با توجه به این توضیح و رجوعی که به آیه مبارکه داشتیم، به نظر میرسد که خدای متعال قبل از این که کسی بخواهد برای کسی دیگری طلب استغفار بکند، به خیرخواهی ما رو مشمول رحمت خودش میکنه. لازم نیست وقتی میخواید خیری به همسرتون برسونید به عنوان یک مؤمن بگید خدایا بسم الله الرحمن الرحیم، تو شاهد باش من دارم یه لیوان آب براش میبرم، تو بابت این لیوان آب با من چه خواهی کرد؟ شما به نیت خیر رسانی به مؤمنین، به دوستان خدا، به عزاداران سید الشهدا، به کسانی که برای حضرت زهرا سلام الله علیها خرج میکنن ارزش قائلن، کسانی که برای از زهرا در ایام شهادتش کاری انجام میدن، روزه میگیرن، شما به این نیت که همسر شما در ایام فاطمیه یه خیری ازش صادر شده برای حضرت صدیقه، شما یک سال با حضرت زهرا سلام الله علیها معامله کن. یا از زهرا به شما خدمت کرد تو ایام فاطمیه، من یه سال خدمتشو میکنم. خدا انقدر انقدر مهربان است، هم خیر به شما میرسونه هم خیر به اون میرسونه. و خدا به دعای مؤمنین اثر میدهد. این قاعده کلیه ها. حالا یه جای خدای متعال نسبت به یک کسی هیچ طلب رحمت و مغفرتی رو نپذیره، که این در اعتقادات ما و بر اساس آیات روایت قطعیه. هر کس بخواهد برای متخلف ثانی، بخواد برای متخلف اول، بخواد برای عثمان لنگ، بخواد طلب رحمت و مغفرت بکنه، هیچ تغییری در غضب خدا نسبت به اوناش حاصل نمیشه. نسبت به کسانی که خون به دل اهل بیت کردن قطعا اتفاقی نمیفته. نه، حالا یه عوامیه تو محله مثلا شما بوده، فرض بفرمایید که حالا ایمان درست و حسابی هم نداشته، اصل و فرعش هم مثلا نمیفهمیده، بلد هم نبوده، حالا از دنیا رفته، شما از این خیر دیدید، یه روزی مثلا یه ماشینی داشته تو کوچه‌تون میرفته، یهو شما رو هشدار داده که خدای نکرده آسیب نبینید، هم خیره دیگه. اولا قبل از این که شما بخواید برای او طلب رحمتی بکنید، او از خیر رسانی به دیگران از درگاه خدا بهره مند شده. اگر نیتش نیت ترحم بر یک مثلا طفلی یا یک بچه مسلمانی هم بوده باشه، خیرش مضاعف میشه. شما مگه الان براش طلب رحمت بکنید، اگر تا آخر عمرش هم توبه نکرده باشه، در مسیر حق هم قرار نگرفته باشه، خدا از عذاب و گرفتاری های او میکاهد. خب فکر میکنم که بر اساس سوال سرکار خانم توضیحاتی دادیم، ولی باز اگر در این زمینه ها شما شاهدی، نکته‌ای، روایتی داشتید که فکر میکردید که میتواند مطلب رو تغییر بده، بفرمایید ما استفاده میکنیم. سرکار خانم فرجی نفر اول، سرکار خانم نوروزی نفر دوم، دستشون بالاست، بفرمایید.
سلام مجدد استاد.
سلام.
راجع به استغفار و جبران گناهی که انجام دادیم،
بله،
رد مظالم کمک میکنه؟
رد مظالم در بعضی از خطاهای مالی کمک میکنه، ولی راجع به گناهانی که من باید فعلی رو انجام بدم، مثلا فرض کنید نمازم قضا شده باید قضاشو بخونم، رد مظالم کمکی نمیکنه. رد مظالم یه حیطه خاصی داره برای مصرف، حتی یه جاهایی که روشنه که من مثلا به یه کسی یه بدهی مالی دارم، رد مظالم نمیتونم برم بدم، باید برم اون بدهی مالی رو به او بدم. حتی اگه من مثلا 100 تومن به یه نفر بدهکارم، 1,000,000 برم رد مظالم بدم، اون رد مظالم اینجا کمک نمیکنه، چون من همین آدم رو میشناسم، هم میدونم چقدر بهش بدهکارم. بنابراین رد مظالم در یه جاهای خاصی است، البته در جای خودش هم کمک میکنه.
بله ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم.
در مورد دروغ و غیبت چی؟
دروغ استغفار فردی میخواهد، و همون که عرض کردیم، بالاخره اگر دروغ برای من شیرینی یا منفعتی داشته، من باید این شیرینی را به اهتمام بیشتر در بندگی خدا، در جبران واجبات فوت شده یا مستحباتی که میتونم انجام بدم، باید خلاصه این رو جبران کنم. در مورد غیبت یه خورده احکام جزئی داره، ولی در مجموع جایی که فتنه بیشتری نباشه من باید حلالیت بطلبم، جایی که فتنه بیشتری داره از طرف اون فرد استغفار بکنم و اعمال خیری رو انجام بدم تا جایی که به نظر برسه که حقش ادا شده، و اگر قیامت جلوی منو بگیره من به اندازه کافی از طرف او کار خیر انجام داده باشم. ضمن این که به درگاه خدا هم باید توبه کنم، چون غیبت هم یک گناه حق الناسی است هم یک گناه حق اللهی.
بله، متشکرم. یک سوال دیگه هم اینه که حتما باید استغفار به زبان همین استغفر الله ربی و اتوب الیه باشه و استغفر الله، یا اینکه چون من یک روش خیلی قدیمی از هوایی که این هم یه روش استغفاره و اینکه خب خیلی جواب میده و من این رو در کلاس هام اصلا کلاسی رو دارم که اسمش همین هستش، بهش میگن هواپانوپانو و اسمش هست کلاس هواپانوپانو، اینو تعلیم میدم. و اینکه در کوچینگ هام برای ایرانی ها یک طور استغفار دیگه هم هست که یعنی بر اون اعتقاده که ما چون روحمون از پیش خدا میاد و وقتی که اینجا هست ما اون گناه هایی که انجام میدیم فقط اون چیزهایی که به هر حال در قرآن هست نیست، بلکه به روحمون هم خیلی خیانت میکنیم و این خیانت باعث میشه که شاید حتی روحمون با ما قهر کنه و بعد این استغفار باز به نوعی دیگه است، به زبان عربی نیست ولی به نوعی دیگه است، شخصی سازی میشه ولی به نوعی دیگه است. اون هم هست چون این هواپانوپانو در مورد کلاس های هلندی من واقعا اصولا اساسش بر اینه که خیلی جواب میده و روی کتابایی که نوشته شده و اون پروفسور هیلن که این رو اصلا آوردش رو به همه جهانیان یاد داد خیلی خوب برای اونا چیز هستش، ثابت شده است. اون هم میشه استفاده کرد چون خود منم خیلی زیاد میگم.
بله الان عرض میکنم. ببینید میخواین میکروفونتون رو قطع بفهمید که صدای حاشیه نیاد، بعد اگه باز سوالی بود بعد ته بفهم.
بله چشم.
ببینید حقیقت استغفار خود شکستن و انکسار و بازگشت در مقابل درگاه حق متعال، این حقیقت استغفار. اون انکسار و توبه در برابر خدای متعال اصل ماجراست. حالا اگر یه نفری به خدای احد واحد ایمان نداشت یا خلاصه خدایی را میپرستید که خدای واقعی نبود یا اصلا به خاطر بهره‌مندی از برکات یک روشی، یک ذکری، یک حالتی یا مسیر رو طی می‌کنه، ببینید این دیگه توبه و استغفاری که ما داریم راجبش صحبت می‌کنیم نیست. اگر کسی بخواهد توبه بکنه و واقعا به درگاه خدا استغفار بکنه بعد از اون انکسار نفسانی و شکست خود در برابر خدای متعال و ابراز پشیمانی، به دستور خاتم الانبیا و اهل بیت گرامشون باید این انکسار رو به بیان هم بیاورد. اگر یه نفری بگه آقا من ذکر استغفار رو نمیتونم یاد بگیرم ولی میتونم بگم خدای ما رو ببخش، خدای ما رو ببخش، خدای ما رو ببخش، ببینید اصلش که اون حالت شکستگی در برابر خدا و پشیمانی از گناه اگه حاصل بشه، به عبارتی شاید برای کسی که نمیتونه یه ذکر ساده استغفار رو یاد بگیره یا بگه خب همون خدای منو ببخش مقبول واقع بشه، یا ما در یه حالتی یه او برگردیم میگه خدای واقعا غلط کردیم ما رو ببخش، بلدیم اون ذکر استغفارم بگیم ولی این جمله رو از نهاد دل واقعا میگی، بله این از این جهت که عربی نیست ولی اون اصل ماجرا درش محقق شده مؤثر. اما اگر بخوایم به صورت عمومی بگیم، باید بگیم ما وقتی پیرو به مکتب خاتم الانبیا هستیم و حضرت یه ذکر ساده‌ای رو به ما یاد دادن، استغفر الله ربی و اتوب الیه، یا استغفر الله و اتوب الیه، ما به همون ذکر با تمسک به پیغمبر و با اقتدای به سیره پیغمبر عمل کنیم، هر چه بهره هم قرار است به ما داده بشه از همون طریق داده بشه. بنابراین تفاوت تو اون حالت است، فقط ذکره نیست. اون حالت هم باید در برابر خدا رخ بده، اون حالت باید در برابر خدا رخ بده. بعد به ما یاد دادن، گفتن برای جلب رضای خدای متعال، جلب رضای حجت خدا بسیار بر احوال شما مؤثر است. امام هادی علیه السلام می فرمایند شما به اهل بیت اینجوری بگید: یا ولی الله، ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم. اگر شما از ما راضی بشید، از بس در درگاه خدا جایگاه دارید، خدا هم از ما راضی میشه. اینجاست که او وقت اعتقاد توسل که امر قرآن است و ابتغوا الیه الوسیله، بر اساس این فرمایش که حضرت هادی به ما یاد دادن محقق میشه. که ما اگر بگیم خدایا ما رو ببخش، این یک راه طلب رحمت و مغفرته. اما خود خدای متعال فرموده برای تقرب به من و رفع حجب، از وسائلی که من تعیین کردم استفاده کنید. ببینید پیغمبر چه میگوید، ببینید اوصیاء به حق پیغمبر چگونه عمل میکنند. ما میریم در خانه اولیاء حق، میبینیم میفرمایند که شما نسبت به حضرات معصومین علیهم السلام عرضه بدارید، بگید یا صاحب الزمان، ما یک گناهانی داریم در درگاه خدا، ولی شما شفاعت کنید، شما عنایت کنید. لا یأتی علیها الا رضاکم فبحق من ائتمنکم علی سره و سرعاکم امر خلقه، تا ادامه عبارات شریف زیارت جامعه. حالا اینجا یه درجه اون بحث استغفار اثرگذاریش متفاوت میشه و بیشتر میشه، چه بسا بیش از یه درجه. یعنی من هم اعتقاد به خدا داشته باشم، هم حالت پشیمانی در درگاه خدا نسبت به سابقه اعمالم داشته باشم، هم اهتمام برای ترک و عدم بازگشت به اونها داشته باشم، هم بخواهم به نحوی نسبت به خلق خدا و خود خدای متعال جبران کنم، و هم به دستور خدا بروم نزد اولیاء خدا و از اونها بخواهم که برای من استغفار کنند و طلب رحمت کنند. اینم شاهد قرآنی داره. شاهد قرآنیشو کی میگه؟ ای پیغمبر ما، بگو بیان پیش تو، از تو بخواهند که تو برای اونها استغفار کنی. بعضی ها دارن سریع آیه رو پیدا میکنن که بگن که ما در محضر قرآن انشالله بهرمندتر باشیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من آیه رو دقیق یادم نیست، ولی در روز زیارت حضرت پیغمبر روز شنبه این قسمت دعا هستش.
خب بگین دیگه، بگین، پیدا کنین، بگین.
استغفر ربکم، دقیقا میگم، دقیقاش
الانم. خیلی خوب، یه کد دادین به بقیه، حالا بقیه هم کمک کنن.
استاد بگم؟
بفرمایید.
اگر که درست باشه، ولو انهم ازلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آیه 64 سوره نساء.
احسن. قرآن میگه اگر اینا به درگاه خدا منکسرند، خود را شکستند، اهل توبند، ولی ای پیغمبر، اگه میخوان توبهشون مقبول واقع بشه، بیان و از تو بخواهند، تو هم براشون استغفار کنی. لوجد الله توابا رحیما. عبارتی هست اگر دوست داشتید یادتون بود، شبای احیا، وقتایی که دلتون متوجه وجود مقدس امام زمان هست، وقتایی که میخواید امام زمان براتون استغفار کند، وقتایی که میخواید امام زمان دست پدرانه اش رو بر سرتون بکشه، عرضه بدارید یا ابانا استغفر لنا. محور اعتقادات شیعی قرآن و روایت اهل بیت. ما از پیش خودمون نمیخوایم حرف بزنیم. یافته های بشری ممکنه گاهی اوقات جذابیت هایی داشته باشه، اما منبع وحی هیچ شکی درش نیست که قطعاً مؤثره. شبا احیا، او آخرین لحظات بایستید رو به قبله، به امام زمان علیه السلام عرض کنید یا صاحب الزمان، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. ما اشتباه کردیم، ای پدر تو برای ما استغفار، تو برای ما واسطه شو و شفیع شو. اینجوری زودتر خدای متعال بهتون عنایت میکنه، بیشتر لطف میکنه. امروز پدر ما، سرپرست ما، آقای ما، صاحب ما، همه کس ما، ریسمان اتصال ما به حق متعال، باب رحمت خدا، باب خواندن خدا، امام زمان است. امام زمان، امام زمان، امام زمان. شب احیا به خاطر که اونجا خیلی کارمون گیره، اما هر روزم بگو، اصلا آیه رو بنویس بذار جلو چشت که حفظم بشی، یا ابانا استغفر لنا ذنوب. این رفتن مادر خانه حجت خدا و آقامون و پدرمون به دستور منبع وحیه. امام هادی علیه السلام فرمودند به امام با حجت خدا بگو، بگو اگه شما از من راضی نشید، خدا هم از من راضی نمیشه، و اگر بخواهد خدای متعال از من راضی بشود، امضای شما و رضایت شما رو میخواهد. وقت اونایی که با امام زمان رفیقن، اونایی که با امام زمان سر و سری دارند، اونهایی که اگر خدا بهشون توفیق دو رکعت خوندن نمازم بده، میگن نمازی که توش برای امام زمان دعا نکنم، حتی به گفتن یک اللهم عجل ولیک الفرج، این نماز معلوم نیست چقدر در درگاه خدا من رو بالا ببره. نماز باید همراه با ولایت صاحب الزمان باشه، نماز باید همراه با دعای برای محبوب باشه، نماز باید برای رهایی محبوب خدای متعال از زندان غیبت کاری بکنه. یک روایت براتون بگم، خیلی روایت جالبی است، من از قدیم در ذهنم مانده، حالا میشود الان سرچ بکنید، از احادیث قدسی است، خطاب خدای متعال به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. یا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ای پیغمبر، این مهدی مرا دوست بدار که من او را دوست دارم و من دوستدار کسی هستم که او را دوست بدارم. سرکار خانم نوروزی بفرمایید، در خدمتتون هستیم به عنوان آخرین سوال که دیگه از وقتمونم خیلی نگذریم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من میخواستم اون موضوعی که صحبت شد برای مؤمنین اگر طلب استغفار بشه خدا میپذیره،
بله،
اون حد اقل ایمان چی هست که افراد رو توی جایگاه مؤمنین قرار میده و شام دعایی که دیگر مؤمنین میکنن و طلب استغفار میکنن شامل حالشون بشه؟ خب حد اقل ایمان چی هست؟
حد اقل ایمان اعتقاد به خدای متعال، حقانیت قرآن، خاتم الانبیا، ولایت امیر المؤمنین تا ولایت صاحب الزمان و براءت نسبت به دشمنانش. حد اقل ایمان. کسی اگر در اعتقاد به امام زمان سلام الله علیه شک داشته باشه، کسی اگر گمان کنه که خب حالا امیر المؤمنین هم بالاخره خوبه حضرت اگه بودن، ولی بالاخره اون خلفام همچین اونام اصحاب پیغمبر بودن، مثلا اونام بالاخره یه حقی داشتن، کسی اگر اعتقادش این باشه که بله این مثلا قرآن معلوم هم نیست که کلام خدای متعال باشه، حالا شاید پیغمبر گفته باشن یه چیزا یاده، این اعتقادات او رو از جرگه ایمان خارج میکنه. اگر در اعمال کوتاهی داشته باشه، اگر بعضی از مطالب مثلا فرض کنید حالا اعتقاد نداره که مثلا نائب دوم امام زمان سلام الله علیه سفیر حضرت مثلا اینقدر سال به اصطلاح سفیر حضرت بودن، اینا نه، ولی در اصل اعتقاد به صاحب الزمان، اینکه حضرت الان هستن در قید حیاتند، حضرت در خلاصه مأموریت امامتی خودشون مستقرن، حتی اگر دیده نشوند توسط عموم افراد یا شناخته نشوند توسط عده. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن عدائهم. انشاءالله بزرگواران همت کنند با توجه به اینکه تقریبا نزدیک فاطمیه اول هستیم، گرچه بعضی از مجالس شروع شده، ولی حالا از بعد از میلاد حضرت زینب سلام الله علیها مجالس فاطمیه اول شروع می شود و بعد هم که فاطمیه دوم. همت بکنید تا جای ممکن برای احیاء شعائر فاطمی، می توانید مجلس مختصری بگیرید، می توانید در برگزاری مجلس هایی مشارکت کنید، می توانید با همدیگه مجلسی بگیرید، کاری بکنید که خلاصه از یاوران حضرت صدیقه سلام الله علیها محسوب بشوید و انشالله خدا شما را توفیق خدمت به شعائر فاطمی مرحمت بفرماید. اگر در این مسیر کمکی هم از بنده کمترین برمی آمد و می توانستم انشالله بفرمایید که انجام وظیفه کنیم. خدا انشالله همه درگذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، خاصه پدران و مادران و همه اونهایی که در ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در طول تاریخ قدمی برداشتند، خرجی کردند، آبروی گذاشتند، سختی تحمل کردند برای آماده سازی مجلس، جارویی زدند، چایی گذاشتند، غذایی آماده کردند، سیاهی زدند و همه کسانی که آرزوی خدمت به حضرت زهرا رو داشتند، ولی یا به لحاظ جسمی یا موقعیت خلاصه خانوادگی یا مالی نتونستن اونجوری که میخوان خدمتگزار باشن، دستشون از این دنیا کوتاه شده، همشون رو شریک میکنیم در رحمت خدا که شامل حالمون در این جلسه شده است. و برای همه اونها از درگاه حق متعال طلب خیر و مغفرت و انعام افزونتر میخواهیم. انشالله خدا همشون رو میهمان سفره بی بی زینب کبرا سلام الله علیها بگرداند. ما هم هدیه میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.